سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یه سری تحلیل و خبر داغ از دنیای فناوری چین. اینا عمدتاً از یه ماهنامه تخصصی فناوری برای مرداد 1404 یعنی همین ماه اومده. میخوایم ببینیم چین تو فناوری کجا وایساده. از اون رقابت نفسگیرش با آمریکا تا پیشرفت‌های عجیب غریب تو هوش مصنوعی مثل دیپسیک و جیپو. بعد میریم سراغ ربات‌های انسان نما، تغییرات تو سیستم آموزشیشون، نگاهشون به آسیای مرکزی و حتی یه چیزایی تو حوزه نظامی. خلاصه میخوایم نکات کلیدی رو از دل این منابع بکشیم بیرون و بفهمیم این چیزا برای آینده و خب برای شما چه معنی داره. آماده اید؟ بزن بریم. خب بیایم از تصویر بزرگ شروع کنیم. رقابت آمریکا و چین. یه گزارش مهم هست از مرکز بلفورد دانشگاه هاروارد. میگه آمریکا هنوز تو چند تا حوزه کلیدی مثل هوش مصنوعی، نیمه رسانه ها اینا جلوتره. ولی خب چین داره بدجونی نزدیک میشه. گزارش میگه برگ برنده آمریکا دسترسی به پول زیاد، هم دولتی هم خصوصی، کلی محقق خوب و متنوع داره و یه اکوسیستم نوآوری قوی که از قدیم بوده.
آره، ولی نکته جالب اینجاست که شاخص‌های دیگه مثلا نیچر ایندکس یا اون یکی مال اندیشکده استرالیایی ASPI یه چیز دیگه میگن. اونا خیلی وقتا چین رو پیشتاز نشون میدن. مثلا نیچر ایندکس میگه دانشگاه سیچوان چین تو یکی دو سال از MIT و استنفورد زده جلو، یا مثلا تو مقاله فیزیک چین الان با اروپا برابره، آمریکا عقب‌تره. شاخص ASPI هم میگه چین تو اکثر فناوری‌های مهم مثلا هوش مصنوعی، فضا، کوانتوم از 2019 تا 2023 جلو بوده.
پس این اختلاف از کجا میاد؟ هاروارد یه چیز میگه، اینا یه چیز دیگه، کدوما باور کنیم بالاخره؟
سوال خوبیه. ببین، قضیه اینه که هر کدوم یه وزنی به یه چیزی میدن. گزارش بلفر خیلی رو سرمایه‌گذاری تاکید داره که خب آمریکا اونجا خیلی قویه. اون شاخص‌های دیگه بیشتر نگاه می‌کنن به خروجی، یعنی مقاله، پتنت، این چیزا، که چین اونجا رشدش وحشتناک بوده.
پس یعنی هر کدوم یه تیکه از پازل رو نشون میدن؟
دقیقاً. تصویر واقعی احتمالاً یه ترکیبی از این هاست. نشون میده رقابت چقدر پیچیده است و فقط با یه عدد نمیشه گفت کی جلوه.
خب همین گزارش هاروارد نقطه ضعف چین رو چی میبینه؟
عمدتاً میگه هنوز به تجهیزات خارجی وابستن، مخصوصاً توی نیمه رسانه ها و هوش مصنوعی خیلی پیشرفته. بعد میگه بخش خصوصیشون تو تحقیقات پایه‌ای اونقدر قوی نیست و بازار سرمایه‌شون هم به پویایی آمریکا نیست. جالبه که میگه اروپا هم با اینکه اقتصادش بزرگه به خاطر اون قوانین سختگیرانش و چین هم به خاطر دخالت زیاد دولت نتونستن اون فضای عالی اقتصادی که آمریکا برای نوآوری داره رو درست کنن.
ولی چین داره میرسه دیگه، نه؟ تو چه زمینه‌های سرعتش بیشتره؟
آره، سرعتش خیلی بالاست، به خصوص تو زیست فناوری، مثلا توانایی تولید داروهای جدید و همینطور فناوری کوانتوم، مخصوصا تو بحث سنسور و ارتباطات امن کوانتومی. چین داره از اون همه نیروی انسانی و پول و البته اون برنامه ریزی متمرکز دولتیش استفاده میکنه که وابستگیشو کم کنه و همه چی رو داخلی سازی کنه. البته خب چالش‌های خودش هم داره، مثل کند شدن رشد اقتصادی یا اون دهی‌های زیادشون.
و هوش مصنوعی الان همه جا صحبتشه. گزارش میگه آمریکا تو الگوریتم و قدرت پردازش و نیرو بهتره، چین تو داده‌ها. این برتری آمریکا چقدر پایداره؟
خود گزارش هم هشدار میده که این برتری میتونه شکننده باشه. ببینید، مدلای جدید چینی مثل R1 و R2 از دیپسیک یا اون خانواده Q13 از علی بابا تو تست‌ها مثلا ریاضی و کدنویسی عملکردی در حد مدلای خوب غربی مثل OpenAI نشون دادن، گاهی حتی بهتر. این یعنی چین تو ساخت خود مدل‌ها خیلی قوی شده.
که کار بزرگیه حتما.
دقیقاً. اما شاید مهمتر از ساخت مدل، که خب پول خیلی زیادی هم میخواد، اینه که چطور بتونن از این هوش مصنوعی به صورت استراتژیک تو صنایع مختلف استفاده کنن، یعنی چطور باهاش اقتصاد رو واقعاً متحول کنن.
و چالش‌های آمریکا برای اینکه جلو بمونه چیه؟
گزارش هاروارد به چند تا نکته اشاره میکنه که میتونه خطرناک باشه براشون. یکی این که سیاست‌های دولت فدرال آمریکا خیلی پایدار نیست. بودجه تحقیقات گاهی کم و زیاد میشه. مثلا دوره ترامپ بودجه بعضی حوزه‌ها کم شد. بعد سختگیری‌ها برای دانشجوها و محققای خارجی بیشتر شده که خب اینا نیروی مهمی هستن. و اون فضای سیاسی دو قطبی آمریکا باعث میشه نتونن راحت منابع رو جای درست خرج کنن. در نهایت گزارش میگه دنیا داره تو فناوری دو قطبی میشه، آمریکا و چین. بقیه کشورها مثل ژاپن، کره، آلمان، اینا با فاصله عقب ترن. تو این فضا اینکه کی بتونه استانداردهای جهانی رو برای فناوری‌های جدید مثل همین هوش مصنوعی تعیین کنه فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه.
خب از این بحث‌های کلان بیایم سراغ چند تا مثال عینی‌تر. این قضیه مرکز داده زیر آب دیپسیک چیه؟ یعنی واقعاً سرورها رو بردن زیر دریا؟ چطوری آخه؟
آره به نظر عجیب میاد ولی انجامش دادن. نزدیک جزیره هاینان یه سری کپسول بزرگ رو فرستادن کف دریا. همین اخیراً یه کپسول جدید اضافه کردن که میگن قدرتش اندازه تقریباً 30,000 تا کامپیوتر گیمینگ قویه.
عجب. خب فایدهش چیه؟
کلیدش اینه که از آب سرد دریا برای خنک کردن استفاده میکنن. این یعنی کلی صرفه‌جویی تو برق، زمین، آب شیرین. میدونید که مراکز داده چقدر مصرف دارن.
آها، پس بحث اصلیش بهینه‌سازیه؟
یه بخش مهمش همینه. ولی خب تو این رقابت شدیدی که با آمریکا دارن، اینجور پروژه‌های بزرگ و جاه طلبانه خودش یه نمایش قدرته. آمریکا هم پروژه‌های مشابه مثل استارگیت رو داره دنبال می‌کنه. این کپسول‌های چینی چون زیر آبن محیطشون خیلی پایداره. گرد و خاک و اکسیژن نیست، عمر تجهیزات هم بیشتر میشه. هدفشون اینه که 100 تا از اینا داشته باشن. الان هم چند تاشون فعالن و به شرکت‌های هوش مصنوعی و اینترنتی سرویس میدن.
جالبه. و همین دیپسیک دنبال کارآموز پزشکی هم می‌گرده که داده‌های پزشکی رو براشون برچسب بزنه. این یعنی چی دقیقاً؟
درسته. یه آگهی استخدام دادن برای دانشجوهای پزشکی که خب با مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM ها و پایتون آشنا باشن. این اولین باره که علنی گفتن همچین نیرویی میخوان. اهمیتش اینه که الانم کلی بیمارستان میگن بیشتر از 300 تا دارن از مدل‌های دیپسیک برای کمک به تشخیص و تصمیم‌گیری پزشکی استفاده میکنن.
یه لحظه. یعنی چی؟ دارن از مدل‌های تو بیمارستان استفاده میکنن که هنوز کامل نیستن و تازه دنبال دانشجو میگردن که داده‌هاشو تمیز کنه؟ این یکم خطرناک نیست؟
دقیقاً. همین نگرانی رو بعضی محققای خود چین هم مطرح کردن. میگن این مدل‌ها ممکنه دچار توهم یا هالوسینیشن بشن. یعنی جوابایی بدن که خیلی منطقی به نظر میاد ولی از نظر واقعی غلطه. خب این تو پزشکی میتونه فاجعه باشه. وظیفه این کارآموزام دقیقاً همینه که کمک کنن دانش پزشکی مدل‌ها بره بالا، خطاها و این توهم‌ها کمتر بشه و مدل‌ها امن‌تر بشن.
پس سرعت پیشرفت از سرعت ایمنسازی جلو زده انگار.
یه جورایی میشه گفت. نشون میده چقدر سریع دارن حرکت میکنن، شاید حتی زیادی سریع تو بعضی کاربردها.
خب از هوش مصنوعی بریم سراغ روباتیک. شرکت آنر، همونی که قبلا مال هواوی بود، اونم داره میاد تو بازی رباتای انسان نما؟
بله، آنر گفته یه سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری می‌کنه تا وارد حوزه‌های جدید بشه، به خصوص روباتیک و هوش مصنوعی و تمرکز اصلیش هم روی ربات‌های انسان نماست. چین الان چند تا استارتاپ خیلی خوب تو این زمینه داره. حتی یه مسابقه نیمه ماراتون برای ربات تو پکن برگزار کردن چند وقت پیش. البته فقط چند تاشون به خط پایان رسیدن. جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا هم خیلی روی این ربات‌های انسان نما حساب باز کرده. میگه این میتونه یه صنعت چند تریلیون دلاری بشه، مخصوصا برای کار تو کارخونه ها و انبارایی که الان برای آدما طراحی شدن.
پس این حرکت آنر یه جورایی شبیه اون کاریه که شیومی کرد و رفت سراغ ماشین برقی، یعنی میخوان فقط به گوشی وابسته نباشن.
دقیقاً، یه حرکت استراتژیک برای تنوع دادن به کارشون و ورود به بازارهای آینده دار. البته همزمان دارن روی هوش مصنوعی اختصاصی خودشون هم کار میکنن که تو گوشی‌ها و بقیه دستگاه‌هاشون استفاده کنن، مثل رقیباشون اوپو و ویوو.
یه نکته جالب دیگه هم بود در مورد سیستم آموزشی چین. انگار یه انتقادی هست که میگه زیادی روی تعداد مقاله ها تمرکز کردن و این جلوی نوآوری واقعی رو گرفته.
بله، این یه بحث مهمه که تو خود چین هم مطرحه. مثلا رئیس دانشگاه وست لیک که اتفاقا بنیانگذار دیپسیک هم از همون دانشگاه اومده، یه سوال جالب پرسیده. گفته آیا اصلاً کسی مثل بنیانگذار دیپسیک یا بنیانگذار اون شرکت رباتسازی یونیتری یا حتی بنیانگذار دی جی آی که بزرگترین سازنده پهباده و هیچ کدوم دکترا ندارن میتونستن از دل اون سیستم سنتی دکترای چین با اون همه فشار برای مقاله بیرون بیان؟
منظورش چیه؟ یعنی دکتری گرفتن بده؟
نه، منظورش اینه که وقتی تمام تمرکز میره روی یه رشته خیلی خیلی خاص و فقط تولید مقاله، ممکنه دانشجوها و محققا از نیازهای واقعی جامعه و صنعت دور بشن. یه جورایی تو برج عاج خودشون میمونن.
خب حالا این حرفا شنیده شده؟ دارن کاری میکنن؟
به نظر میاد که بله، دارن سیستم آموزش عالیشون رو بازنگری میکنن تا استعدادهای خلاقتری تربیت کنن. صحبت از اینه که مرزهای بین رشته ها رو بشکنن، دانشگاه و صنعت بیشتر با هم کار کنن. خود شی جین پینگ هم گفته باید روی علوم پایه، کارهای بین رشته‌ای و تجاری سازی تحقیقات تمرکز کنن. دارن کالج‌های مهارتی جدید می‌سازن که تمرکزشون روی نیاز بازار کاره. هدفشون اینه که نیروی کاری بسازن که مهارت‌های لازم برای اقتصاد جدید رو داشته باشه.
این نیاز به استعداد و نوآوری حتماً رد داره به تلاششون برای رفتن به بازارهای جهانی. شنیدم استارتاپ هوش مصنوعی ژیپو داره از اون طرح کمربند و جاده برای این کار استفاده می‌کنه.
دقیقاً ژیپو که اونم یکی دیگه از بازیکنای مهم هوش مصنوعی چینه، یه نقشه جالبی داره. میخواد از اون شبکه بزرگ کشورهای عضو کمربند و جاده که تقریباً 150 تا کشورن استفاده کنه تا راهشو برای رفتن به بازار جهانی هموار کنه. هدفش هم رقابت با شرکت‌های آمریکایی مثل اوپن ای آی. دارن یه چیزی به اسم عوامل هوش مصنوعی حاکمیتی رو تو کشورهای دیگه معرفی می‌کنن.
عوامل هوش مصنوعی حاکمیتی یعنی چی؟ هوش مصنوعی که کار دولتی میکنه؟
یه همچین چیزی، یعنی برنامه‌های هوشمندی که یه سری وظایف رو به نیابت از دولت‌های محلی انجام میدن. خیلی مفهوم جدیدیه. توی اندونزی و ویتنام مرکز نوآوری مشترک زدن و تو سینگاپور، مالزی، خاورمیانه و انگلیس هم دفتر دارن. یه مدل هوش مصنوعی مخصوص کمربند و جاده هم معرفی کردن.
این رقابت جهانی هوش مصنوعی واقعا داره نفسگیر میشه ها.
آره، اوپن ای آی هم داره برنامه‌های مشابه برای گسترش جهانی اجرا میکنه، مثلا اون برنامه اوپن ای آی فور کانتریز. بقیه شرکت‌های چینی مثل علی بابا با مدل‌های QN3 و دیپ سیک هم که بیکار ننشستن. البته یه چالش بزرگ برای شرکت‌های چینی تو بازار جهانی اون نگرانی‌های امنیتی در مورد داده هاست. کاربرای بین‌المللی هنوز یکم با احتیاط نگاه می‌کنن به مدل‌هایی که تو خود چین توسعه پیدا کردن.
خب حالا بیایم سراغ ابعاد استراتژیک‌تر. چرا چین انقدر تمرکزش رو برده سمت آسیای مرکزی؟ فقط به خاطر اینه که مثلا خاورمیانه شلوغه؟
اون شلوغی‌ها بی تأثیر نیست، ولی دلایل عمیق‌تری داره. ببینید، آسیای مرکزی برای چین یه منطقه نسبتاً باثباته، چسبیده به خودشون و پر از فرصت. چین این منطقه رو یه جورایی مثل یه لنگر ثبات تو مرزهای غربیش میبینه. اون نشست سران چین و آسیای مرکزی تو قزاقستان یا سفر اخیر شی جین پینگ به اونجا و امضای اون قراردادهای بزرگ همش همینو نشون میده.
خب این فرصت‌ها دقیقاً چیان؟ چرا انقدر مهمه براشون؟
سه تا دلیل اصلی میشه گفت. اول، بازار روبه رشد اون منطقه. حجم تجارت چین با آسیای مرکزی خیلی زیاد شده. خیلی بیشتر از تجارتشون با اروپا یا روسیه. چین الان بزرگترین شریک تجاری اون منطقه است. دوم، امنیت منابع. آسیای مرکزی پر از نفت و گاز و اورانیوم و اون مواد معدنی کمیابی که چین شدیداً بهشون نیاز داره. خط لوله‌های گاز از ترکمنستان و قزاقستان میاد و وابستگی چین به مسیرهای دریایی که ممکنه ناامن بشن و کم میکنه. سوم و شاید از همه مهمتر، این منطقه ستون فقرات زمینی اون طرح کمربند و راهه. بیشتر بار و کالایی که زمینی بین چین و اروپا میره از قزاقستان رد میشه. حالا که تنش‌ها با غرب بیشتر شده، این مسیر زمینی برای چین اهمیتش چند برابر شده. دارن کلی رو زیرساخت‌های حمل و نقل اونجا سرمایه گذاری میکنن.
پس به نظر یه جور معامله برد برد میاد، هم چین نفت میبره هم کشورهای آسیای مرکزی.
تا حد زیادی همینطوره. چین به منابع، بازار، مسیر تجاری و ثبات مرزهاش میرسه. کشورهای منطقه هم از سرمایه گذاری، زیرساخت، دسترسی به بازار چین و تنوع دادن به اقتصادشون سود میبرن. نکته جالب اینه که این کشورهای آسیای مرکزی هم خیلی هوشمندانه دارن بازی میکنن. با اینکه از پول چین استقبال میکنن، همزمان روابطشون رو با روسیه، غرب، ترکیه و بقیه حفظ کردن تا فقط به یه قدرت وابسته نباشن. بهش میگن سیاست خارجی چند جانبه گرایی. تا وقتی که چین نخواد اونجا سلطه کامل پیدا کنه و به حاکمیتشون احترام بذاره، این رابطه میتونه برای هر دو طرف خوب باشه.
و تو حوزه نظامی هم انگار خبرایی هست، مثل راه اندازی یه دانشگاه نظامی جدید که فقط روی هوش مصنوعی و این چیزا کار میکنه.
بله، ارتش چین یه دانشکده جدید تو شهر ووهان راه انداخته که مستقیم زیر نظر اون نیروی تازه تأسیس پشتیبانی اطلاعاتی کار میکنه. تمرکزش 100% روی تربیت نیرو برای جنگای آینده است. هوش مصنوعی، عملیات با پهباد و ربات، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی، اینجور چیزا.
چه رشته‌های خاصی دارن اونجا؟
مثلا یه رشته جدید دارن به اسم مهندسی پیوند داده. به زبون ساده یعنی این که چطور کاری کنیم تمام سیستم‌های مختلف تو میدون جنگ، از موشک و ناو و جنگنده گرفته تا پهباد و سیستم‌های هشدار، بتونن اطلاعات رو به صورت امن و خیلی سریع با هم رد و بدل کنن و یه شبکه اطلاعاتی یک پارچه بسازن. رشته های دیگه ای مثل داده های عظیم یا همون بیگ دیتا، مهندسی سیستم، مهندسی نرم افزار و مهندسی بینایی هوشمند هم دارن که خب این آخری برای اینه که سیستم ها بتونن خودکار الگوها و اهداف رو تو میدون جنگ تشخیص بدن.
پس کاملا هدفمند دارن برای جنگ های آینده نیرو تربیت میکنن.
دقیقاً. این بخشی از اون بازسازی بزرگ ارتش چینه. هدفشون اینه که تا 2027 که صدومین سالگرد تأسیس ارتششونه کاملا نوسازی بشن و تا اواسط قرن هم یه قدرت نظامی در کلاس جهانی باشن. این دانشگاه ها هم دارن نیروی انسانی لازم برای این هدف رو تأمین میکنن.
و میرسیم به اون ایده عجیب ولی جالب، متوقف کردن بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، اون قولپیکرا با توپ ضد هوایی معمولی. این دیگه از کجا اومده؟
خیلی دقیقاً، ولی سرعتشون موقع برخورد اونقدرها زیاد نیست، یعنی مافوق صوت نیستن. نوکشون خیلی زرهه محکمی داره که بتونه تو بتون نفوذ کنه، ولی دیوارهای کنار بدنه فقط چند سانتی متر فولاده.
خب
ایده اینه که به جای اینکه سعی کنی نوک بمب رو بزنی که خیلی سخته، با توپهای ضد هوایی ارزون قیمت و معمولی مثل اون مدل معروف اورلیکن سوئیسی که خیلی جاها دارن به پهلوی بمب شلیک کنی.
یعنی با گلوله‌های معمولی جواب میده مگه؟
شبیه سازی هاشون نشون داده که اگه تو فاصله مثلا 1200 متری تعداد زیادی گلوله، مثلا 36 تا تو 2 ثانیه، به یه نقطه از پهلوی بمب بخوره، احتمال این که بمب منهدم بشه حدود 42%. نکته کلیدی اینه که زاویه برخورد گلوله نباید خیلی زیاد باشه، وگرنه کمانه میکنه. حتی اگه گلوله نتونه نفوذ کنه، تو فاصله کمتر از 1200 متر اون حرارت و ترکش ناشی از برخوردها میتونه مواد منفجره غیر فعال داخل بمب رو فعال کنه و باعث انفجارش بشه.
عجب، با یه روش قدیمی جنگ جهانی دوم.
تقریبا فرمولهاش همون فرمولای قدیمی ضد ذره. به تاکتیک کنترل آتشش هم میگن تکتیر انداز، یعنی روی یه نقطه مشخص جلوی مسیر بمب آتیش میکنن. محققای چینی میگن با فناوری الان کاملا قابل اجراست.
چالش اصلیش چیه پس؟
خب یکی این که معمولا این بمبا با کلی پشتیبانی هوایی میان. دوم این که خود بمب هوشمنده و ممکنه تو لحظات آخر یکم مسیرش رو تغییر بده و اون پنجره 1200 متری رو خیلی کوتاه کنه. ولی به عنوان یه راهکار نامتقارن و کم هزینه خیلی جالبه.
اینجور ایده ها، چه نظامی چه غیر نظامی، واقعا نشون میده چقدر روی نوآوری و پیدا کردن راه حلهای جدید تمرکز کردن. و این تمرکز فقط در سطح ملی نیست، انگار استان ها هم افتادن تو رقابت با هم، مثل قضیه استان ژجیانگ که میخواد قطب هوش مصنوعی بشه.
دقیقاً همینه. استان ژیجیانگ که خب مرکز قولهایی مثل علی بابا و حتی دیپسی که یه برنامه خیلی بزرگ و جامع رو اعلام کرده. هدفشون اینه که تا سال 2027 درآمد صنعت هوش مصنوعی تو این استان به بیشتر از 1 تریلیون یوان برسه. این یعنی حدود 140 میلیارد دلار. تقریباً 2 برابر کل ارزش فعلی این صنعت تو کل چینه.
چطوری میخوام به این عدد برسن؟ فقط با پول ریختن تو این صنعت؟
خب پول بخش مهمیه. قرار کلی سرمایه خطرپذیر دولتی و خصوصی بیاد وسط. به استارتاپ‌ها و پروژه‌های هوش مصنوعی، مخصوصاً تو سخت افزار و نرم افزار، کمک مالی مستقیم کنن. ولی فقط پول نیست. دارن مشوق‌هایی برای مردم عادی میذارن که دستگاه‌های هوشمند مثل ربات خانگی یا عینک هوشمند بخرن تا بازار داخلی هم بزرگ بشه. و از همه مهمتر یه تمرکز خیلی جدی دارن روی جذب استعدادهای برتر هوش مصنوعی از سراسر دنیا.
جالب. معیارشون برای استعداد برتر چیه؟ فقط مدرک و مقاله؟
نه، این قسمتش جالبه. گفتن علاوه بر معیارهای سنتی مثل مدرک و جایزه، به چیزای دیگه هم نگاه میکنن، مثلا اینکه طرف چقدر تو پروژه‌های منبع باز اون شرکت داشته، یا اینکه تجربه کار با سیستم‌های هوش مصنوعی خیلی بزرگ در مقیاس هزاران جی پی یو رو داشته باشه، یا حتی درآمدش چقدر بوده.
پس دارن خیلی عملیاتی نگاه میکنن به قضیه استعداد.
آره، 2 تا شهر اصلی هم که این برنامه هانگجو که مرکز استانه و علی بابا و دیپسی کنجان و نینگبو یه شهر بزرگ ساحلی دیگه هستن.
این رقابت بین استان‌ها هم بس خودش یه موتور محرکه قویه.
دقیقاً، این حرکت ژیجیانگ هم درست بعد از این بود که استان گوانگدونگ که تنسنت و هواوی اونجان برنامه‌های مشابهی رو برای شهر شنجن اعلام کرد که میخوان اونجا رو بکنن قله نوآوری جهانی تو هوش مصنوعی و روباتیک. این رقابت‌های داخلی در واقع داره به اون هدف بزرگتر دولت مرکزی که خودکفایی فناورانه و تقویت شرکت‌های داخلیه کمک می‌کنه.
و می‌رسیم به آخرین نکته. یه روند جهانی دیگه، آموزش هوش مصنوعی تو مدارس. انگار امارات هم داره مثل چین این کار رو می‌کنه.
بله، اینم خیلی جالبه که تقریباً همزمان هم چین و هم امارات اعلام کردن که میخوان آموزش و هوش مصنوعی رو از سنین پایین بیارن تو مدارس دولتی. امارات که میخواد از مهد کودک تا سال آخر دبیرستان این کار رو بکنه، این نشون میده کشورها چقدر متوجه اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی برای آینده شدن و نمیخوان عقب بمونن.
این حرکت امارات رو چطور باید دید؟ فقط یه حرکت آموزشیه؟
نه، این بخشی از یه برنامه خیلی بزرگتره. امارات میخواد تبدیل بشه به قطب هوش مصنوعی تو منطقه. دارن سرمایه گذاری های وحشتناک بزرگی تو زیر ساخت های داده و صندوق های سرمایه گذاری هوش مصنوعی میکنن. صحبت از صدها میلیارد دلاره. حتی سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی گفته امارات میتونه آزمایشگاه جهانی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی باشه. همزمان خبرایی هم هست که آمریکا ممکنه محدودیت های فروش تراش های پیشرفته به امارات رو کمتر کنه و امارات هم قول داده کلی پول تو آمریکا سرمایه گذاری کنه تو همین حوزه های انرژی و نیمه رسانه و هوش مصنوعی.
پس یه بازی پیچیده ژئوپلیتیک و اقتصادی هم پشت این قضیه هست.
دقیقاً، همه چی به هم مرتبطه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از همه اینا داشته باشیم، چی میشه گفت؟ ما داریم یه چشم‌انداز فناوری رو تو چین میبینیم که با یه سرعت سرسام‌آوری داره تغییر میکنه، فاصلش با آمریکا تو خیلی حوزه‌ها داره کم میشه، دولت مرکزی و دولت‌های استانی دارن پول زیادی میریزن تو این کار، ولی خب چالش‌های داخلی هم دارن، مثلا تو سیستم آموزشیشون. پیشرفت‌ها تو هوش مصنوعی، روباتیک و حتی کاربردهای نظامی واقعاً چشمگیره.
و اون بُعد استراتژیک رو هم نباید نادیده بگیریم. اون فشار به سمت آسیای مرکزی، استفاده از ابزارهایی مثل کمربند و جاده برای اینکه فناوریشون رو صادر کنن و اون تلاش بیوقفه برای خودکفایی داخلی که تو برنامه‌های استانی مثل ژیجیانگ می‌بینیم. در کل یه تصویر خیلی پیچیده است از جاه طلبی، رقابت شدید و یه تحول عمیق که همین الان داره اتفاق میفته.
و یه سوال نهایی برای شما که بهش فکر کنید.
با توجه به این تمرکز خاص چین روی کاربردهای عملی هوش مصنوعی تو صنایع مختلف و اون رویکرد متفاوتش به داده‌ها و حمایت دولتی در مقایسه با غرب، به نظرتون چه بخشا یا کاربردهای غیر منتظره از هوش مصنوعی ممکنه اول از چین بیرون بیاد؟ کاربردهایی که شاید ما الان اصلا بهشون فکرم نمی کنیم ولی میتونن یهو بیان و قواعد بازی رو تو بازارهای جهانی به هم بریزن. اطلاعاتی که امروز با هم بررسی کردیم عمدتاً از شماره مرداد 1404 یعنی آگوست 2025 یک ماهنامه تخصصی فناوری چین گرفته شده بود.